رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 11 اوت سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 8 شب دوشنبه 29 فوریه سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت:
افزایش حملات طالبان در فصل زمستان، موافقت اصلاح طالبان در انتخابات مجلس خبرگان ایران و افزایش صادرات تسلیحات چین.
دوستان عزیز، در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را از نشست امریکا و پاکستان در واشنگتن خواهید شنید. امید که تا آخر برنامه با ما باشید.
با تقدیم سلام، جنرال جان هالن، نماینده پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور ائتلاف جهانی بر ضد داعش، میگوید که برخلاف زمستانهای گذشته میزان خشونت‌ها در سراسر افغانستان امسال کاهش نیافت. آقای هالن همچنین گفت که ایالات متحده باید پلان درازمدت در افغانستان داشته باشد و به تدریج گروه طالبان نیز بخشی از راه حل در آن کشور باشد.
The Taliban are going to be a feature in the future of Afghanistan one way or the other.
طالبان به گونه بخشی از آینده افغانستان خواهد بود. اگر آنان در روند صلح سهم نگیرند، در روند جنگ و نظامی سهیم خواهند بود. ما نیاز داریم تا اگر زیابی طولانی مدت و واقعی بینانه را در مورد محیط عملیاتی، نه فقط به منظور مسائل امنیتی بلکه محیط عملیاتی که با استراتژی دراز مدت ما همخوانی داشته باشد، به شمول حضور نظامی ما در آن کشور راه اندازی کنیم.
آقای هالن همچنین گفت که انتظار می رود که خشونت ها در افغانستان افزایش یابد، زیرا فصل بهار در حال نزدیک شدن است. قرار است برای دومین روز متواتر شماری از فعالان جامعه مدنی و کارشناسان افغانستان و پاکستان در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در کابل با هم صحبت کنند. این سومین نشست فعالان جامعه مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل می باشد. پیش از این اولین نشست این سلسله در کابل و دوم آن در اسلام آباد برگزار شده بود. گفتگوهای صلح افغانستان در حال برگزار می‌گردد که حملات طالبان نیز در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل افزایش یافته است. پاکستان می‌گوید که گفتگوهای استراتژیک با ایالات متحده در مورد فروش جت‌های F-16 آمریکایی توانایی اسلام آباد را در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی افزایش خواهد داد و برای ثبات منطقه مؤثر خواهد بود. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی حکومت پاکستان، می‌گوید که فروش جت‌های F-16 برای مبارزه بر ضد دهشت افغانی بسیار مهم است. بر اساس نتایج انتخابات مجلس خبرگان و پارلمان ایران، اصلاح طلبان در این دو انتخابات که همزمان برگزار گردید موافقت‌های قابل ملاحظه داشتند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
دو تن از تندروان آیت الله یزدی و محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان که 88 عضو دارد مغلوب شدند. این دو نهاد رهبری آینده ایران را انتخاب خواهند کرد تا جایگزین آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی ایران گردد، شخصی که از سال 89 به این سو رهبر ارشد آن کشور بوده است. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و متحدین او از مجموعه 16 کرسی در تهران برنده 15 کرسی در مجلس خبرگان شدند که برای 8 سال تعیین می‌گردند. به صورت کل اصلاح طلبان 59 کرسی مجلس خبرگان را به خود ساز دادند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفته است که این دو انتخابات برای حکومت کشورش اعتبار بیشتر داده است.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لوید ریسیز، قوای مسلح ایالات متحده، میگوید که تلاش‌ها برای محصور کردن شهرهای رقه در سوریه و موصل در عراق تا اندازه مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش را موفق ساخته است. شرح بیشتر این گزارش را در جین امین برنامه خواهید شنید. رقبای دو حزب عمده در ایالات متحده آخرین تلاش‌های خود را روز دوشنبه به خرج دادند تا قبل از انتخابات سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه که در 12 ایالت ایالات متحده آمریکا انتخابات مقدماتی همزمان برگزار می‌گردد، حمایت رای دهندگان را به دست می‌آورند. جیلا سمیعی با شرح بیشتر.
دونالد ترامپ نامزد پیشراز از حزب جمهوری خواهان در مقابل اعتراض کنندگان در ایالت ویرجینیا از خود کم حوصلگی نشان داد.
We are going to make America great again. We're going to win.
ما بار دیگر امریکا را بزرگ می سازیم. ما برنده خواهیم شد، برنده خواهیم شد، برنده خواهیم شد.
در این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای ترامپ در اکثر ایالت هایی که قرار است روز سه‌شنبه اول ماه مارچ در آن انتخابات مقدماتی برگزار شود پیشتاز است، به استثنای ایالت تکساس که تد کروز در آنجا بر اساس نظرسنجی ها پیشتاز می باشد. رقبای حزب دموکرات نیز در 11 ایالت در برابر همدیگر رقابت می کنند، به شمول تنیسی، ایالتی که هیلری کلینتون نامزد از حزب دموکرات ها تلاش دارد تا حمایت رای دهندگان را به دست بیاورد. کلینتون با آنان گفت: اگر شما در کنار من ایستاده شده برایم رای بدهید، من در کنار شما خواهم بود، برای شما کار خواهم کرد. از طریق این کمپین انتخاباتی و در نهایت در قصر سفید برای شما مبارزه خواهم کرد. تا حال دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان و هیلری کلینتون از حزب دموکرات ها در انتخابات مقدماتی ایالت ها پیشتاز بودند و بر اساس نظرسنجی ها این دو هنوز هم در صدر قرار دارند.
و در خبر آخر میشنوید که بر اساس یافته های یک پژوهش تازه، صادرات تسلیحات چین در 5 سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش یافته است. حالا چین پس از ایالات متحده و روسیه سومین بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان به شمار می رود. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
عواقب ازدواج های غیابی یا نادیده چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون شنیدید. آل میرسیم به بخش گزارش ها. در حال اداره یونیسف برای 1700 خانواده فقیر و بی‌بضاعت در ولایت بامیان کمک های غیر غذایی توزیع کرد که مسئولین محلی این ولایت میگویند نیم از باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند. بامیان از ولایت کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که هنوز هم به دلیل فقر شدید اقتصادی صدها خانواده در مغاره های کوه زندگی میکنند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
صندوق بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف برای 1700 خانواده در ولایت بامیان کمک های اضطراری غیر غذایی توزیع کرد. مسئولین یونیسف در بامیان میگویند که این کمک ها شامل لباس های گرم زمستانی برای اطفال، ترپال برای خانواده های بی سرپناه و یک ست وسایت آشپزخانه می باشد. دکتر نیک محمد عطایی، مسئول بخش بقای اطفال در دفتر یونیسف گفت:
در حدود 1700 فامیل مواد غیر غذایی ما به دسترس ریاست مبارزه با حوادث قرار دادیم که از جمله فعلا شما شاهد توزیع در حدود 350 فامیل در مرکز ولایت بامیان است.
مسئولین دفتر یونیسف میگویند که به دلیل فقر اقتصادی و کم درآمد بودن خانواده ها، کمک های بیشتر برای باشندگان ولسوالی های بامیان نیز توزیع شد. بامیان از ولایت کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که هنوز هم به دلیل فقر شدید اقتصادی صدها خانواده در مغاره های کوه زندگی می کنند. مسئولین اداره محلی بامیان می گویند که حدود 50% باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار داشته و به کمک های فوری مواد غذایی و غیر غذایی نیازمندند. مسئولین دلیل افزایش فقر اقتصادی باشندگان این ولایت را کاهش بودجه سالانه حکومت به بامیان، خشکسالی و بیکاری عنوان می کنند. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، میگوید که باشندگان این ولایت نه تنها از فقر بلکه از گرسنگی رنج برده، خیلی از خانواده ها در این ولایت در حال تلف شدن است. معاون والی بامیان گفت:
مردم نه تنها فقر بلکه از گرسنگی رنج میبرند، بلکه از گرسنگی در خیلی از مناطق اینا در حال تلف شدن هست. به این خاطر ایجاب میکنه که کمک های بشری بیشتری به بامیان باید مواصلت میکرد، متاسفانه نکردند و نسبت به سالهای گذشته خیلی کاهش پیدا کردند. تنها در اواخر ما از تعهد 200 تن آرد در ولایت بامیان و مواصلت یک دی زور خبر داریم، به ما یعنی اطلاع دادن و صورت گرفتن. دیگر نه از بودجه پول نقد و نه از کمک های مواد غذایی دیگر خبری نیست.
بر اساس آمارهای اداره واکسن و انکشاف دهات ولایت بامیان، بیش از 500,000 نفر در این ولایت زندگی میکنند که 80% آنان مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند. حبیبه زنی بی سرپرست که صاحب 3 طفل است میگوید:
کمک کار خیلی که بگی زمین نیاز داریم، خانه نیاز داریم، کارگر نیاز داریم، کیچ خارکن نیاز داریم، میال کس قبول نمی دی، یه چی نداریم، میال دا 400 روپیه محتاج.
نم مبریو، دماد خوراکه. در چیزی که باشه کمک دیگه آدم نیاز داره، آدم بی سرپرستی، بی مرد، بی مدد.
اما تنها زنان و اطفال بی سرپرست در ولایت بامیان نیستند که به کمک های بشردوستانه مواد غذایی ضرورت دارند. شمار زیاد از خانواده ها در این ولایت به دلیل کاهش قیمت محصولات زراعتی و بیکاری خواستار کمک های بیشتر از سوی دولت هستند. بر اساس یک نظرسنجی وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی منتشر شده بود، با وجود رشد 6.9% تولیدات ناخالص افغانستان در سالهای 2007 تا 2012، اما 36% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در این نظرسنجی نیمی از باشندگان مرکز افغانستان و ولایات شمال شرق زیر خط فقر شناخته شدند. بر اساس معیارهای بین المللی خط فقر، هر شخصی که روزانه کمتر از $1 درآمد داشته باشد فقیر حساب می شود. اما مسئولین محلی بامیان می گویند که تقریبا نیمی از خانواده های بامیان در هفته حتی $1 درآمد ندارند و آمار این فقرا به صورت روزافزونی به دلیل بیکاری، کاهش محصولات زراعتی و خشکسالی در حال افزایش است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و دنبال گزارش ها، گزارش را از امریکا خدمتتان تقدیم میکنیم. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده و جنرال جوزف دنفورد رئیس لوید رسیسای قوای مسلح امریکا با برگزاری یک کنفرانس خبری در پنتاگون یا مقر وزارت دفاع این کشور گفتند که بهبود توانایی نیروهای افغان با امان صورتی که ایجاب میکرد صورت نگرفته است. همچنان در این کنفرانس خبری در مورد پیشرفت ها علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و درس را که از افغانستان آموخته شده است صحبت شد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
جنرال جوزف دنفورد رئیس لوید رسیزهای قوای مسلح امریکا در مورد عملیات در افغانستان توضیح داده گفت که نیروهای ائتلافی کارشان را با نیروهای امنیتی افغان برای بلند بردن توانایی جهت تأمین امنیت و ثبات در این کشور ادامه می دهند. دنفورد افزود که در این مساعی بلند بردن ظرفیت‌های وزارت دفاع، توانایی‌های صفوف عساکر، بهتر ساختن امکانات استخباراتی، بهتر ساختن نیروهای خاص افغان و توانایی‌های نیروهای هوایی افغانستان شامل می‌باشد. یکی از خبرنگاران پرسید که با در نظر داشت ظهور مجدد طالبان در هلمند و حملات اخیر هفته در کابل و ولایت کنر، آیا فعالیت طالبان سبب نخواهد شد تا در مورد امکانات افزایش قوای ایالات متحده و دخالت بیشتر آنها در جنگ در اخیر سال سنجشی صورت گیرد؟ آقای دنفورد گفت: در بسیاری موارد آنچه در این تابستان به اتفاق افتاد به هیچ وجه عجیب جلوه نمی کند، زیرا در پهلوی سایر مشکلات انتقال قدرت در افغانستان نیز توجه نیروها را به خود مصروف ساخت. و همچنان از سرعت کند تقویت نیروهای هوایی یادآوری کرده گفت:
The aviation capability is not developing as fast as we would have wanted it to, and frankly, many of the Afghan forces.
برخی از توانایی‌ها که باید به سرعت اتفاق می‌افتاد، صورت نگرفته است. بهبود توانایی‌های هوایی به همان سرعتی که ایجاب می‌کرد، صورت نگرفته است. اگر صریحاً گفته شود، نیروهای افغان در گذشته مصروفیت‌های زمینی مثل حمایت از دو انتخابات عمده داشت و کشور از مرحله دشوار انتقالی گذشت. سال گذشته برای افغان‌ها و ائتلاف سال آموزنده بود. من میگویم که برای این تابستان ممکن ما چیزهایی را آموخته باشیم. دنفورد گفت: با پیشرفت به جلو، ائتلاف حکومت افغانستان درس‌های عبرتی را که طی عملیات‌ها در سال 2015 آموختند، قادر خواهند بود این تجارب را در عملیات‌های سال 2016 به منصه اجرا بگذارند. اما این جنرال آمریکایی در مورد حضور بیشتر قوای آمریکا در افغانستان گفت: در حال حاضر مشکل است در مورد سطح حضور نیروها یا توانایی‌ها و همچنان موضوعات مشابه بتوانند صحبت کنند. دنفورد افزود آنها به اساس درس‌های گرفته شده سال قبل تجاویز را به وزارت دفاع پیش خواهند کرد که مطابق با آن در سال جاری با آن تجاویز عمل صورت گیرد. در ارتباط با مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه که ابتدا از شهر رامادی آغاز یافت، حال دامنه آن به شهر موصل در عراق رسیده است و ایالات متحده حمایتش را از نیروهای عراقی افزایش خواهد داد. جنرال جوزف دنفورد و آشتن کارتر گفتند که عراقی ها مساعی خود را بر ضد گروه دهشت افغانی در دومین شهر بزرگ این کشور هدایت خواهند کرد. نیروهای ایالات متحده با استفاده از درسهایی که در جنگ علیه دولت اسلامی در رمادی آموخته شده است می خواهند آن را در موصل عملی کنند. او گفت آنچه در رمادی رخ داد در موصل نیز به اجرا در خواهد آمد و کوشش صورت می گیرد تا در موصل بهتر از آن صورت گیرد. به نیروهای عراقی بر علاوه آموزش بهتر، اسلحه پیشرفته و حمایت لوجستیکی نیز فراهم خواهد شد. موصل شهر بزرگ است که تحت کنترل گروه دولت اسلامی در عراق می باشد. این شهر با 665 هزار باشنده سبب می گردد تا عملیات بر ضد گروه داعش در آن نسبت به عملیات در رمادی مغلق‌تر باشد. دنفورد گفت
say that operations against Mosul have already started. In other words,
عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در موصل همین اکنون آغاز یافته است. ما موصل را از سایر قسمت‌های عراق جدا می‌سازیم و در همین لحظاتی که با شما حرف می‌زنم، ما موصل را در حالت انزوا قرار داده‌ایم. عین مسئله در رقه نیز رخ می‌دهد. این شهر است در سوریه که در کنترل دولت اسلامی قرار دارد. دنفورد گفت عملیاتی که در موصل شکل می‌گیرد هم به طور حرکی و نیز سایبری به اجرا در می‌آید. نیروهای عراقی و سوریه آزاد سعی می‌کنند تا ارتباطات فیزیکی میان رقه پایتخت گروه دهشت افغانی و موصل را قطع کنند. بر علاوه ائتلاف سعی دارد حملات سایبری نیز بر ضد گروه براه انداخته شود تا بدین وسیله این دهشت افغانان را به صورت واقعی آن منزوی سازند. رئیس لویدرسیزهای ایالات متحده گفت مقامات ائتلاف نیز آموزش نیروهای عراقی را که در عملیات موصل از آنها کار گرفته خواهد شد با عهده دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش بعدی ما، در جریان مذاکرات استراتژیک با ایالات متحده، پاکستان خواهان ادامه فروش خرید جت‌های جنگی F-16 آمریکایی شد تا قابلیت‌های آن کشور را در مبارزه با دهشت افغانان و ترویج ثبات در منطقه بیشتر سازد. همچنان در این مذاکرات روی مسئولیت‌های پاکستان به عنوان همسایه افغانستان و نقشان کشور در آوردن صلح و ثبات در منطقه به خصوص در افغانستان صحبت شد. به گزارش فشرده این نشست توجه کنید. حکومت ایالات متحده در ماه فوریه فروش طیاره‌های F-16، رادار و وسایل الکترونیکی ماهر بوی را برای پاکستان به ارزش $700 میلیون تسویب کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک مجلس استماعی کانگرس آمریکا گفت که داشتن طیاره‌های F-16 برای مبارزه پاکستان با تندروان در سرحدات غربی آن کشور بسیار اهمیت دارد. هند با فروش این تجهیزات به پاکستان مخالف است و این مخالفت انتقادات را از جانب شماری از اعضای کانگرس آمریکا در قبال داشت. کانگرس آمریکا می تواند مانع این معامله شود، اما همچو حرکت به ندرت اتفاق می افتد. آقای کری در نشست روز دوشنبه با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان از فروش جت‌های جنگی به پاکستان یاد نکرد، اما از عملیات ضد دهشت افغانی پاکستان در ساعات قبایلی به شمول وزیرستان شمالی استقبال کرده گفت
Because these murderers want to halt Pakistan's future even before it begins. They're against knowledge.
آقای کری گفت زیرا این قاتلین می خواهند آینده پاکستان را قبل از آن که آغاز شود متوقف کنند. آنها مخالف دانش هستند. آنها نمی خواهند مردم مفکوره های خود را داشته باشند و یا حق و یا قابلیت آن را داشته باشند که کتاب تاریخ و ادبیات را بخوانند و تصمیم زندگی خود را خود اتخاذ کنند. آنها مانع آموختن دانشی می شوند که جوانان پاکستانی برای رقابت در اقتصاد جهان، برای ایجاد یک جامعه شکوفان نیاز دارند. وزیر خارجه امریکا همچنان تذکر داد که در جریان گفتگوهای استراتژیک بین پاکستان و ایالات متحده، مسئولیت‌های پاکستان به عنوان کشوری که سلاح هسته‌ای دارد مورد بحث قرار خواهد گرفت، زیرا با افزایش تهدیدات امنیتی از جانب افراطگرایان اسلامی، نگرانی جامعه جهانی نیز در مورد مسئولیت سلاح‌های هسته‌ای پاکستان افزایش یافته است. روابط اسلام آباد و واشنگتن طی سالها چند بار روی مسائل مربوط به دهشت افکنان مکدر شده است و سرتاج عزیز با اشاره به این موضوع در نشست با وزیر خارجه امریکا گفت:
Nothing can be further from the truth than to hold Pakistan responsible for the Afghan problems. Who would like to set one's own neighbor on fire with the hope to save one's backyard?
سرتاج عزیز گفت نباید پاکستان را مسئول مشکلات افغان ها داند. هیچ کس نمی خواهد برای حفظ خانه خود خانه همسایه را به آتش کشد. پاکستان بیشتر صدمه را در ناآرامی های افغانستان متقبل شده است. اقدامات پاکستان علیه تمام دهشت افغانان به هر شکلی که هستند در وزیرستان شمالی بی سابقه بوده است. در این مقطع حساس باید از بازی ملامت کردن همدیگر دوری جسته و اشتباهاتی که همه مرتکب شدند اعتراف کرده و از نزدیک پالیسی های خود را هم آهنگ کرده و همکاری کنیم. سرتاج عزیز از کشورهای منطقه که به گفته او مخالف مصالحه در افغانستان بودند تقاضا کرد که از تلاش های چند جانبه برای ایجاد صلح در افغانستان حمایت کنند. جان کری نیز با تأکید اینکه ایالات متحده برای استقلال صلح و ثبات در منطقه و مساعی خود ادامه خواهد داد، از حکومت پاکستان در داشتن نقش برای مصالحه در افغانستان تقدیر کرد.
Cooperation along Pakistan's borders is absolutely essential. We recognize the extraordinary and real sacrifices.
آقای کری گفت همکاری‌ها در امتداد سرحدات پاکستان فوق‌العاده حیاتی است. ما از زحمات و قربانی اردوی پاکستان به ویژه در عملیات ضرب عضب تمجید می‌کنیم. ایالات متحده تعهد کرده است که $250 میلیون را برای مساعدت به باشندگان وزیرستان شمالی که در این عملیات از خانه‌های خود بیجا شده‌اند اختصاص داده است. مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان گفت که از سه جهت برای از بین بردن شبکه‌های دهشت افغان و شکست مفکوره‌های افراطی آنها می‌جنگند. او گفت که از طریق عملیات نظامی ضرب عضب در ساعات قبایلی در مرز با افغانستان سعی دارند مانع جای گرفتن گروه‌های دهشت افغان در آن مناطق گردند. از جانب هم با استفاده از استخبارات در دست داشته می‌خواهند منابع مالی این گروه‌ها را قطع کنند. سرتاج عزیز گفت که تا حال پاکستان موفق شده ارزش 1 میلیون روپیه حساب‌های بانکی متعلق به دهشت افغانان را در بانک‌های دولتی آن کشور بسته کند. از جانب هم سرتاج عزیز گفت که حکومت پاکستان برنامه‌هایی را برای مقابله با تبلیغات افراطگرایان آغاز کرده و به کمک رهبران مذهبی و قومی سعی می‌شود با جوانان ارتباط برقرار کرده و روی موضوعاتی که روشن نبوده و باعث رو آوردن جوانان به جانب دهشت افغانان می‌شود بحث شود.
وضعیت جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7 امکان بارندگی. کندهار 25-11 امکان بارندگی. هرات 14-6 امکان بارندگی. جلال آباد 25-14 امکان بارندگی. مزار شریف 18-10 امکان بارندگی. بامیان 8-3 امکان برفباری. غزنی 15-3 امکان بارندگی. خوست 21-8 امکان بارندگی. مهتلان 23-12 امکان بارندگی. فرا 26-10 امکان بارندگی. فیض آباد 18-6 نیمه ابری. سالنگ جنوبی -1-4 برفباری. لوگر 17-6 امکان بارندگی. گردیز 13-3 امکان بارندگی. شبرغان 17-8 امکان بارندگی. میمنه 11-6 بارندگی. بست 27-13 امکان بارندگی. کندوز 18-9 امکان بارندگی. زرنج 25-9 امکان بارندگی. قلعه نو 9-4 امکان بارندگی پیش بینی شده است.
شده اخبار. قرار است برای دومین روز متواتر شماری از فعالان جامعه مدنی و کارشناسان افغانستان و پاکستان در مورد گفتگوهای صلح افغانستان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در کابل با هم صحبت کنند. این سومین نشست فعالان جامعه مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان است که در کابل برگزار می‌گردد. گفتگوهای صلح افغانستان در حال افزایش یافته است که حملات طالبان نیز در نقاط مختلف آن کشور به شمول کابل افزایش یافته است. جنرال جان آلن نماینده پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور ائتلاف جهانی مبارزه بر ضد داعش میگوید که برخلاف زمستان‌های گذشته میزان خشونت‌ها در سراسر افغانستان امسال کاهش نیافت. آقای آلن همچنین گفته است که ایالات متحده باید پلان درازمدت در افغانستان داشته باشد و به تدریج گروه طالبان نیز بخشی از راه حل در آن کشور باشد. آقای آلن به صدای آمریکا گفته است که انتظار می‌رود خشونت‌ها در افغانستان افزایش یابد زیرا فصل بهار در حال نزدیک شدن است. پاکستان میگوید که گفتگوهای استراتژیک با ایالات متحده در مورد فروش جت‌های F-16 آمریکایی توانایی اسلام آباد را در راستای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی افزایش خواهد داد و برای ثبات منطقه مؤثر خواهد بود. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی حکومت پاکستان میگوید که فروش جت‌های F-16 برای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی بسیار مهم است. حکومت ایالات متحده در ماه فوریه فروش جت‌های جنگی، رادار و تجهیزات نظامی برخی را برای پاکستان تصویب کرد که مجموعه قیمت آن تقریباً به 700 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. بر اساس نتایج انتخابات مجلس خبرگان و پارلمان ایران، اصلاح طلبان در این دو انتخابات که همزمان برگزار گردید، موافقت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. دو تن از تندروان آیت الله یزدی و محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان که 88 عضو دارد، مغلوب شدند. این دو نهاد رهبر ارشد آینده ایران را انتخاب خواهند کرد که جایگزین آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی ایران خواهد گردید. لوی دریسیز قوای مسلح ایالات متحده میگوید که تلاش‌ها برای محصور کردن شهرهای رقه در سوریه و موصل در عراق تا اندازه مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش را موفق ساخته است. رقبای حزب عمده ایالات متحده آخرین تلاش‌های خودشان را روز دوشنبه به خرج دادند تا قبل از انتخابات سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه که در 12 ایالت انتخابات مقدماتی برگزار می‌گردد، حمایت رای دهندگان را به دست بیاورند. تا حال دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان و هیلری کلینتون از حزب دموکرات ها در انتخابات مقدماتی ایالت ها پیشتاز بوده و بر اساس نظرسنجی های این دو نامزد هنوز هم در صدر نظرسنجی ها قرار دارند. و بر اساس یافته های یک پژوهش تازه، صادرات تسلیحات چین در 5 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. حالا چین پس از ایالات متحده و روسیه سومین و بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان به شمار می رود. پایان. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران بخش پشتو در استودیو آزو دارند تا نیم ساعت بعد که باز هم با تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش آرزو می کنیم. خدا نگهدار.